نکته اول، از اونجایی که مسئله امامت و ولایت از اساسی ترین موضوعات اسلامی هست، به طوری که قرآن صراحت دارد بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، دشمن از روز اول در رابطه با مورد حجم قرار دادن این امر ولایت و طرفداران ولایت از هر کوششی دریغ نکرده. مسئله اختلاف بین شیعه و سنی، علوی و عثمانی، محبان علی و محبان خلفا به نظر من مربوط به بعد از رحلت رسول اکرم نیست. ریشه این اختلاف به زمان خود رسول گرامی برمی‌گردد. حتی به همون سالهای اول بعثت رسول اکرم. حالا من در این زمینه خیلی زیاد نمی‌خوام وارد شم. در صورت نیاز هم از آیات قرآنی و هم روایات صحیح و مستند که از همان روز حدیث الدار که مردم فهمیدن علی کاندید برای خلافت بعد از رسول الله هست، از هر کوششی بر ضد امیر المؤمنین اینها دریغ نکردند و تمام تلاش خود را به کار بستند که موقعیت علی را در میان مسلمین به پایین بکشند. تعبیری دارد ابن کثیر دمشقی در کتاب البداية و النهاية، از کتابهای معتبر طراز اول اهل سنت، چون ابن کثیر دمشقی اضافه بر اینکه سنی هست خود سلفی و وهابی هم هست، یعنی جزء طرفداران پرفاورس ابن تیمیه هست. ابن تیمیه متوفای 728 هجری هست، ذهبی 748، ابن کثیر 774، یعنی تقریبا با 30-40 سال فاصله فوت اینها صورت گرفته و امروز وهابی ها به وجود یا به آثار و افکار ابن کثیر می بالند. ابن کثیر سه تا کتاب اساسی داره، یکی تفسیر که می گوید حتی واو استعمال شده در این کتاب هم در حد وحی منزله، یکی سیره نبویه دارد، یکی البداية و النهاية، کتابی است که مملو و از تعصب و اناد نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. ایشون در اونجا صراحت داره، نقل میکنه در قضیه یمن، اعتراض مردم نسبت به اعمال امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میگه بعضی از صحابه پیمان بستند، افرادی رو تحریک کردند پیش رسول اکرم بیاد از علی بدگویی کنه، از علی سعایت کنه. برای چه؟ لیسقطه عن عینه، تا علی و از چشم پیغمبر ثابت کند. حالا گناه علی چیست؟ گناهش جز این هست که سه ماه و اندی خالد رفته برای فتح یمن و کاری نتوانست انجام بده. علی رفت بدون خونریزی یمن رو فتح کرد و مردم یمن با آغوش باز از اسلام استقبال کردند و اموال زیادی، غنایم زیادی نصیب اسلام گردید. و از این شواهد ما در تاریخ زیاد داریم، حتی زمان خود رسول اکرم. و بعد از رسول گرامی این انادها به اوج خود رسید و اینها برای اینکه بتوانند اون خوابهای دیرینه خود را عمل کنند و اون توطئه هایی که چیده بودند برای کنار زدن علی از صحنه سیاست اینها رو پیاده کنن دست به هر کار شرعی و غیر شرعی زدن. حالا انشاءالله اگر فرصتی شد ما تمام اینها رو مستند هر کاهیم کرد که اینها چی کار کردند و چی شد. محمود ابو ریه دانشمند بلند آوازه مصری میگوید این ساده لوحیست که ما بپنداریم قضیه خلافت ابوبکر محصول چند ساعت مذاکره سبیحه بود، بلکه قضیه خلافت ابوبکر تعبیر ایشون مؤامرتون سریتون قد احیطت ارکانا بریم زین عبارت یک توطئه سری بود که در زمان رسول اکرم پایه های او محکم شد و تمام مقدمات آن فراهم شد و در صحیفه محصول آن که در زمان پیغمبر تهیه کرده بودن چیدن. و بعد در آخر جملهش داره لکان من ابطال ها به المعامره ابوبکر و عمر و ابو عبیده الجراح و من انصار ها ذل حرد و عایشه و حفصه. از قهرمانان این توطئه ابوبکر و عمر و ابو عبیده بود و پشتیبانی این توطئه هم بهده عایشه و حفصه. و آنچه که ابن عبدالحدید دارد، شیخ مفید دارد، که در واپسین روز رحلت رسول الله از اشایر اطراف مدینه اینها استفاده کردن، شما به دسته ها را به مدینه ریختن، تعبیر مرحوم مفید این هست که این اشایر اطراف مدینه که با شخص خلیفه دوم یک پیمان اقتصادی بستن و معاهده بستن و خلیفه دوم با آنها گفت مردم را وادار کنید بر خلافت بر ابوبکر و اگر کسی ممانعت کرد فضر و رأسه و اونگه. اینها ریختن مدینه و به عیدی همه خشب شما به دست داشتن. تعبیر ابن عبدالحدید این هست که اینها لباس نظامی و یورش بردن کما ورو مرو به رجل الا اخبتو، به هر کسی مراجعه می کردن او را لطفار می کردن و دست او را می گرفتن و روی دست ابوبکر می کشیدن ابا او شاه. و این تعبیر رو حتما عزیزان شنیدن و این عبارت از ضروریات تاریخ طبری داره، ابن عثیر داره، حتی ابن خلدون داره، همه دارن که وقتی چشم عمر به قبیله اسلم افتاد گفت وقتی من قبیله اسلم رو که دیدم فلما رأیت اسلم فأیقنت بالنصر، یقین کردم دیگه پیروزی از آن ما. قبیله اسلم همون قبیله اشاعر خیلی قوی و مهاجم اطراف مدینه هست که تبری داره که وقتی ریختن به مدینه تضایق به همه سکر خوشه های مدینه این قبیله رو نمی کشید. خب این قضیه انجام گره و برای اینکه بتوانند این نور ولایت رو خاموش کنند به مسائل زیادی دست دادن، از قبیل منع حدیث، از قبیل ضرب و شتم مدافعان امیر المؤمنین، بعضی ها را از طریق تطمیع. شما ببینید خود عباس عموی پیغمبر رو با چه حیله هایی خانه نشین کردن. ابو سفیانی که آمده مدعی است، دیروز نیامده ادعای ارثیه می کند و خدمت امیر المؤمنین می رسه، میگه یا علی اگر بخواهی من کوچه های مدینه را پر از شمشیر به دست می کنم و جوی خود راه می دازم و نمی گذارم پایه های حکومت ابوبکر محکم بشه. امیر المؤمنین میگه من میدانم تو منافقانه حرف میزن، نیازی به تو ندارم. و شما تاریخ رو ببینید، ابوبکر و عمر میان، حالا چه کاری انجام میدن که معاهدات سری چه وعده هایی میدن ما از پشت پرده خبر نداریم، ولی پس از اینکه شامات فتح میشه اولین کسی که برای شامات معین میکنن فرزند ابو سفیان یزید بن ابو سفیان هست، عموی یزید کربلا، و بعد از او هم به برادرش معاویه میرسه و عباس عموی پیغمبر میگن ساکت باش، اگر چنان که سکوت انتخاب کنی اموال میخوای بهت بدیم، مقام میخواد بهت بدیم، هر کاری از دستمون ساخته باشه حاضریم. عباس عموی پیغمبر میگه اگر اونا که دارید میگی حق منه به من دارید میگی منتی نداره، اگر حق من نیست حق دیگران رو بخواد به من بدید من نیاز به اون ندارم. و این که شما میبینید صدیقه طاهره اینطور مورد ظلم قرار میگیره، اینها همه حساب شده است. که وقتی اون خطبه قرای صدیقه طاهره در مشهد در میان انبوه جمعیت خوانده میشه و مهاجرین و انصار رو مورد تاختتاز قرار میده، انسیتون قول رسول الله یوم قدیر خون قال من کنت مولا فعلیون مولا، لرزه بر اندام مردم میندازه و اون عبارت تند و خارج از ادب خلیفه اول نسبت به ساحت مقدس امیر المؤمنین و صدیقه طاهره، و میبینند با وجود صدیقه طاهره پایه های حکومتی هیئت حاکمه متزلزله و میان به خانه صدیقه طاهره حمله. شما ببینید اینها از چماق به دست ها استفاده نکردن، از شمشیر به دست ها استفاده نکردن، از هیچ یک از ابزار خشونت استفاده نکردن، آمدن با آتش در خانه فاطمه. یکی از چیزهایی که مورد غفلت قرار گرفته است علت و انگیزه این حمله و با این شکل در تاریخ کسی روش کار نکرده. چرا اینهایی که قبیله اسلم رو ریختن مردم رو لکه پار کردن، عبیده و سلمان مقداد تو مسجد اعتراض کرد اینها رو دست پاشون رو شکستن انداختن بیرون، و امثال اینها وقتی میان به سراغ فاطمه زهرا با آتش میان، و جا عمر به قبط من النار فلقیت و فاطمه و قالت یبن خطاب اگه اتنال تهره گانا قال نعم بیل للرجل و فل بیت فاطمه و الحسن و الحسین قال و این تعبیری که شهرستانی داره در ملل و نهل جلد اول صفحه اگر اشتباه نکنم 57 میگه ضرب عمر به بطن فاطمه و صدق ما فی بطنها، از جاهز نقل میکنه بدون اینکه به هیچ وجهی نقدی بکنه اعتراضی کنه و رد کنه. خب اینها میان با شمشیر نمیان، با چماق نمیان، با هیچ آتش میان. این یکی از سرنخهایی است که خیلی چیزها در داخل این میشه پیدا کرد که به سراغ عباس میرن با یک ابزاری، به سراغ ابو سفیان میرن با یک ابزاری، به سراغ مدافعان علی سلمان عبازن میرن با یک روشی، به سراغ فاطمه زهرا هم با یک روشی. خب اینها خواستن تثبیت کنن بابا فاطمه زهرا بالاترین موقعیت رو در جامعه اسلامی داره و بالاتر از فاطمه زهرا شخصیتی متصور نیست. همش که میدن از زبان رسول اکرم فاطمه تو بزعت منی من آدا فقط آدان فاطمه تو روحی اللتی بین جنبی من، همش که میدن همه به چشم خود دیدن که رسول اکرم بعد از نزول آیه تطهیر 6 ماه یا 9 ماه می آمد کنار خانه فاطمه زهرا و می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اینها رو همه شنیدن و به چشم خود دیدن. میان با حضرت زهرا این چنین با خشونت برخورد می کنن تا به دیگران بفهمانن بابا فاطمه زهرا با اون موقعیت ما تکلیفمون رو با روشن کردیم، شما دیگه هر چه باشد موقعیت فاطمه رو ندارید، هر کس بیاد جلو تکلیف و سرنوشتش همان سرنوشت باقی هست. چون بعد از حمله به خانه حضرت صدیقه طارق تمام نفس ها در شیله ها هست شد. دیگه کسی نیست. حالا در اون سه روز اول سر صدا داد بیداد فریاد و غیره هست. ولی بعد از روز سوم تاریخ رو ملاحظه کنید. دیگه مردم میدن نه. با این وضع نمیشه در برابر اینها مقاومت کرد. خب این قضیه شروع شد تهاجم برای شما کنم نظامی دیگه تمام شد، حمله های فیزیکی کنار گذاشته شد، شروع کردن به تهاجم فرهنگی و آنکه که بعضی از روات امکان پذیر بود از وجود اونها برای تثبیت پایه های حکومتیشون استفاده کنن، اینها را راه انداختن. احادیث جعلی به رسول اکرم مانند حدیث اقتد و بعدی عبابت را اومد. شما باید من یک نکته به خدمت عزیزان اینجا عرض می کنم. این همه آیات و روایات برای تثبیت خلافت ابوبکر این آقایان آورده، مثل آیه و اتجنب و حلتگاه، آیه غار، حدیث اقتد و بعدی ابوبکر و عمر، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعد لولم قبت لبعت عمر و امثال اینها. این 50-60 روایت من یک روزی از طریق اینترنت و کتابهایی که بر ضد شیعه نوشته شده آماری گرفتم، کلیه دلیلی که اهل سنت برای اثبات خلافت ابوبکر را بردن، آمار به 185 مورد رسید. یعنی 185 دلیل برای اثبات حقانیت ابوبکر و رد شبهات شیعه در این قضیه. یه روزی حضرت آیت الله خلجی آیت الله میلانی منزل ما دور خدمتشون بودیم، اوراق همینطور زمین بود. آقای میلانی بعد از گفت که بوده ما ادله حضرات هست بر حقانیت ابوبکر. گفت چند تا اینها دلیل آوردن؟ گفت ما در 185 مورد من استقرار کرد. گفت مگه میشه؟ گفت ما شده. گفتم فرد از این 185 مورد 150 داشت به قول بی اساس. ولی 35 تا حرف دارن که ما باید برای این باید فکر کنیم، باید پاسخهای مقتضی داشته باشیم برای این. ما با این 185 تا 170 تاش بی اساس 15 تا دلیل حسابی دارن که من باید فکر کنم برای این. اگر بنده رفتن در یک منطقه داخل و خارج با 4 تا روحانی و استاد یا دانشجو یا فرد عادی سنی 1000 تا دلیل آوردن برای خلافت امیر المومنین، خب با یک جمله شما رو خلیفه سلام میکنه. آقا تمام اینها که فرمودید درست، علی خلیفه هست، روایاتی هم که شما آوردید قبوله، ولی روایات که نگفت علی خلیفه اول یا خلیفه چهارمه، ما هم قبول داریم روایات قبول، ولی تمام روایات به عنوان خلیفه چهارم و ما هم 20 تا 30 تا 40 تا دلیل داریم برای خلافت دیدن.